راجع به شخصیتی بخوایم در این ترم صحبت کنیم که در میدان نبرد رزم‌آورترین رزم‌آورانه، در میدان سیاست سیاسترین مردمه، در دل شب پرستنده ترین عابدهاست، در برابر مردم مهربانترین افراد، در این حال انعطاف ناپذیرترین انسان در عرصه حق، و در سخن و فصاحت و بلاغت با شکوه ترین جلوه های کلامی رو خلق کرده. ما روایاتی داریم در کافی، تازگی هم من دیدم این روایات رو، فی ظلمت قلب المنافق و هو قادر علی التکلم، اصلا بابش اینه که منافق ممکنه قلبش پر از ظلمت و تاریکی باشه ولی انقدر خوب حرف بزنه، در این حال مؤمنی باشه که ایمانش خیلی قویه ولی نمیتونه تعبیر در واقع قلب خودش رو بیان کنه، زبون بیاره. امیرالمؤمنین در عین پارسایی و تقوا و ایمان حد اکثری در عرصه فصاحت و بلاغت و داد سخن، ما به شخصیت جامع الازدادی طرفیم، در عین اینکه بسیار جنگجو رزم‌آوره، بسیار دل رقیقی داره و به راحتی گریه میکنه. من حالا یه همین الان که داشتم این حرف میزدم یه روایتی تو ذهن من رفت، من برای شروع بحث، حالا شاید خواست، حتما خواست خداست، شاید خدا امیرالمومنین مسیر رو اینجوری باز کرده برای شروع بحث، این روایت رو براتون میخونم و وارد بحث امروز میشم که در واقع تبار و نسب امام علی علیه السلام هست. ما در این بحثی که میخوایم در این ترم مطرح کنیم خدمت شما، از اون اول دستمون بالاست. من جلسه قبل بخشی گفتم، گفتم چون من متواضعانه با این بحث برخورد میکنم، خاطر اینکه خیلی سوادم کمه، ولی راجع به شخصیت داریم حرف بزنیم. اگر کسی بود بر فرض محال اینجا که خیلی باسواد بود، بازم ما نمیتونیم حق امیرالمومنین رو ادا کنیم. هیچ کس نمیتونه. علی شناسترین مردم پیغمبر اکرمه و ائمه هدا هستن و بعد از اونها این دیپلم افتخار تعلق میگیرد به کی؟ علی شناس. بعد از پیغمبر اکرم و معصومین اهل بیت، علی شناسترین مردم دشمن علیه بعد از پیغمبر. هیچ کسی مثل معاویه علی رو نمیشناسه، شک نکنید. نمونه های تاریخی هم هست خیلی پررنگ. و حالا من این روایتی که الان یک لحظه یادم افتاد، چون من یه جمله گفتم کسی که در میدان رزم یه شخصیت فوق العاده بدون تعارف، بدون شوخی و جدیه، یک انسان بسیار رقیق القلب، پیدا کردم از یه منبع دیگه هم بیارم اینو. بسیار، روایت در اصول کافیه و در منابعی مثل الوافی، وسائل الشیعه، بهار الانوار، روزت المتقین پدر علامه مجلسی، یعنی مرحوم میرزا محمد تقی مجلسی. روایت در من متن کافی رو میخونم برای شما. روایت اصلا روایت فقهیه در حوزه اجرای حدود، یعنی دقیقا بابی که روایت درش آمده، برم روایت قبلی، باب الحد فی اللوات، اگر کسی نعوذ بالله مرتکب لوات شد چه حدی داره. روایت کاملا فقهیه ولی من به یه دلیلی روایت برای شما میخونم. چه سندی هم داره، علی ابن ابراهیم از پدرش، از حسن ابن محبوب، از علی ابن رعاب، از مالک ابن عتیه، از امام صادق علیه السلام. بین امیر المؤمنین فی ملأ من اصحابه از اتاه رجل، امیر المؤمنین در جمع اصحابشون بودن، یه مردی آمد، فقال یا امیر المؤمنین انی قد اوقبت علی غلام فطهرنی، من مرتکب لواط شدم، من رو پاک کن. که میگه من رو پاک کن یعنی چیکار کن؟ حد بر انجام. فقال له یا هازا امزه الى منزلک، برو خونه، لعل مرارن هاجبک، شاید جوری که تو میگی نیست، شاید اشتباه میکنی. مثلا من ترجمه رو دارم با یه تغییراتی عرض میکنم. فلما کان من غد عاد الی، فرداش اومد پیش امیر المؤمنین، فقال له یا امیر المؤمنین انی اوقبت علی غلام فطهرنی، من لواط کردم با یک بچه، منو پاک کن. فقال له یا هازا امز الى منزلک لعل مرارا حاجبک، برو خونه. حتی فعل ذلک ثلاثه بعد مرته الاولى، دفعه چهارم، بار سومی که بعد از بار اول آمد، این بار چهارم. فلما کان فی الرابعه، بار چهارم که شد، قال له یا هازا ان رسول الله حکم فی مثلک بثلاثه احکام، در مورد امثال تو پیغمبر سه تا حکم میکرد، فختر ایهن نشئت، هر کدوم که خواستی انتخاب کن. قال و ما هن یا امیر المؤمنین، گفت آقا چیه؟ قال ضربتون به سیف فی عنقک بالغتن ما بلغت، یه شمشیری به گردنت خورده بشه تا جایی که برسه، یعنی یه شمشیری بزنن تا هر جا که رسید، او اهداء من جبل مشدود الیدین و رجلین، یا این که دست بسته و پا بسته تو رو، اهداء یعنی سقوط من الجبل، تو رو پرت کنن پایین، یا این که تو رو از یک کوهی، ما اصلا نمیخوایم راجع به این بحث فقهی بشیم که اصلا الان هست نیست، اجرا میشه نمیشه، مورد مثل تو، کاری که تو کردی با اون جزئیاتش، سه تا حکم پیغمبر راجع به امثال تو میداد. سومی هم اینه که پس دو شد، پرتاب از کوه، دست بسته و پا بسته، او احراقون به نار، یا این که تو رو بندازیم تو آتش بسوزی. فقال یا امیر المؤمنین ایهن اشد علیه، کدومش سخت تره؟ قال الاحراق به نار، سوختن به آتش. قال فانی قد اخترتها یا امیر المؤمنین، من اینو انتخاب میکنم. قال خذ لذلک اهبتک، برو آماده کن، یعنی هم خودت آماده بشو، ای اسباب الاحراق رو جور کن، من حطب و من غیره، برو چوب بیار، همه چی آماده کن، خودت هم باید بگیر. فقال نعم، چشم، آماده کرد و شروع کرد نماز خوندن، آماده شد، یعنی آتش هم برافروخته شد و حالا جلوتر معلوم. فصلا رکعتین، همین آدم دو رکعت نماز خون، ثم جلس فی تشهده، جلس فی تشهدش، تشهده یعنی بعد از تشهد صورت نماز رو به هم نزد، بعد از اینکه نماز تموم شد شروع کرد دعا کردن. فقال اللهم انی قد اتیت من الذنب ما قد علمته، خدای من گناهی کردم که تو میدونی، و انی تخوفت من ذلک، من از این گناه خودم ترسیدم. علامه مجلسی در ذیل روایاتی در کافی هست در باب و صحو القلب و اینها، که این حرف خیلی حرف تکان دهنده ایه، گناهی که انسان رو به خوف بندازه قطعا برتر است از طاعتی که انسان رو به عجب بندازه. آدم گناه کنه و پشیمون بشه خیلی بهتر از اینه که طاعت انجام بده و باد کنه. این شروع کرد استغفار کردن، گفت خدایا من ترسیدم از گناهی کردم. فجئت الی وصی رسولک و ابن عم نبیک، من آمدم پیش وصی تو وسی پیغمبرت و پسر عم پیغمبرت. فسألته ان یطهرنی، ازش خواستم من پاک کنه. فخیرنی بین ثلاثه اصناف من العذاب، منو بین سه قسم از عذاب مخیر کرد. اللهم فانی قد اخترت اشدها، خدای من سخت‌ترین اینا رو انتخاب کردم. اللهم فانی اسالک ان تجعل ذلک کفاره لذنوبی، این انتخابی که من کردم و این حدی که میخواد جاری بشه رو اینو کفاره گناه من قرار بده. و ان لا تحرقنی به نار کفی آخرتی، من رو در آتش خودت در آخرت نسوزان. ثم قام و هو باکن، در حالی که گریه میکرد بلند شد. حتی جلس فی الحفره التي حفرها له امیر المؤمنین، در اون گودالی که امیر المؤمنین دستور داده بود بکنن نشست. و هو یرى النار تتعجج حوله، آتش کنارش زبانه میکشید دیگه، یعنی آتش برافروخته شده بود. قال فبكى امیر المؤمنین و بكى اصحابه جميعا، حضرت شروع کرد گریه کردن. فقال له امیر المؤمنین قم یا هذا، بلند شو. فقد ابکیت ملائکه السما و ملائکه الارض، ملائکه آسمان ها و زمین رو به گریه در آوردی. فان الله قد تاب عليك، خدا توبت رو قبول کرد. قم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت، بلند شو دیگه تکرار نکن. اینو من برای چی خوندم؟ برای اینکه امیرالمؤمنینی که در قضاوت شوخی نداره با کسی، میگه ببین این کارو کرده باشی میبرم، ها این کارو بکنی حد جاری میکنم. این که میگم میبرم یه جریان دیگه ایه که بازم شاید اونم حالا گفتم به زبونم افتاد. اگر این کارو بکنی حد جاری میکنم، میگه کردم، میگه برو خداحافظ، برو آماده کن. همون علی که اینقدر سفت در قضاوت، میگه گریه میکنه، میگه بلند شو. نه که دلش به رحم بیاد بگه این در شما در شرح روایت مراجعه کنید به کتب فقهی، میگن که المشهور بین الاصحاب لو اقر به حد ثم تاب، اگر کسی به حد به کاری که برای او حد واجب کرد اقرار کرد بعد توبه کرد، فکان الامام مخیرا فی اقامته رجما او حدا و قیده به ابن ادریس فلان، امام میتونه بگه امام شأن امامت داره، میگه بخشید، خدا بخشید، دیگه نمیخواد، حد جاری نمیشه، شؤون امامته. حالا اینکه گفتم اگر موقعی که بگه ببرم میبره شوخی هم نداره، یه روایتی هست در مرحوم مجلسی نقل کرده، روایت در جلد هفت کافی، کتاب الکافی مرحوم کلینی، صفحه 202 202 اون روایت دیگه که گفتم که باز اینا به عنوان مقدمه باشه که من وارد بحث تبار بشم، البته اینا کاملا تو بحث ما، چون بحث ما امیرالمومنین. یه روایتی در کتاب فضائل ابن شازان آمده، در بهار آمده، در صفحه 173 فضل ابن شازان در جلد 40 بهار، شاید شنیدین، روایت معروفه. میگه که از اسبغ ابن نبات است. اسبغ ابن نبات رو میشناسین؟ شنیدین اسمش رو؟
اسبغ بن نباته، این از فرماندهان شرطت الخمیسه. شرطت الخمیس میدونی چیه؟ شرطت الخمیس میدونید؟ کسی دست بگن که شرطت الخمیس گارد ویژه امیرالمؤمنین هن، فدایی های امیرالمؤمنین هن که خیلی هاشون در صفین شهید شدن. آدم هایی مثل عثمان ابن حنیف، مثل زید ابن سوهان، سعد ابن سوهان، قیس ابن سعد، مثل مثلا فرض بفرم مالک اشتر، این همه شرطت الخمیس هم. گارد ویژه. برای چی بشون میگن شرطت الخمیس؟ شرطت که من معلومه دیگه، شرطت نیروی جنگی نظامی و امروز میگن پلیس. این خمیس به خاطر اینکه هر لشکر از پنج قسمت تشکیل شده، یکی ساقه، یکی میمنه، یکی میسره، یکی قلب. خب چی شد؟
پنجم
چیه؟ پیشتاد میشه مقدمه، بهش میگن مقدمه در عربی، یعنی نیروهای پیشرو، پیاده نظام. اصدق ابن نبات آدم معروفی، آدم خیلی هم حزب اللهی بودن نشوت الخمیسی ها. حالا شاید شما بگید که حالا ما بعدا انشالله باید برسیم به اینا، انشالله که بعید میدونم که اصلا خود شوت الخمیس چند جلسه درسته که اینا کی بودن، چی کارا کردن. اگر آدم های فدایی بودن موقع شهادت امیر المومنین که حضرت هی میگه جمع شید من برید در نخیله، برید به جنگ معاویه که خواست سپاه ببره سمت صفین، اینا کجا بودن؟ کجا بودن؟ در جوار رحمت الهی بودن، خیلی ها شهید شده، تعداد کمی از اینا باقی مونده بودن. اسبق از اونا از فرمانده هم هست، همون آدمیه که میگه وقتی امیر المومنین ضربت خورد من در خانه امیر المومنین بودم با اصحاب، داخل منزل که گریه میکردن ما بیرون همه فریاد میزدیم. بعد امام حسن علیه السلام آمدن گفتن که حال علی خوب نیست برید، گفت همه رفتن من موندم. دوباره داخل گریه میکردن، من بیرون منزل گریه میکردم، امام حسن اومد گفت مگه نگفتم برو؟ که میگه من یک بار دیگه علی رو ببینم. همون روایتی که میگه وقتی وارد شدم اینقدر خون از بدن مبارکش رفته بود، دیدم دستمال زردی به سر بسته، نفهمیدم صورت زردتره یا دستمال یا اسبق ابن نبات است. خیلی با امیرالمومنین رابطه گرمه. شون میگه کنت جالسن عند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و هو یغزی بین الناس، خدمت حضرت بودم، حضرت قضاوت میکرد. از جاءه جماعت معهم اسود و مشدود الاکتاف فقالوا هذا سارق یا امیر المؤمنین، میگه یه بنده سیاهی رو، یه اسودی رو آوردن کت بسته، گفتن که آقا دزده. قال یا اسود سرقت، شما الان مسجد کوفه تشریف بردید دیگه، دکت الغذا دیدید دیگه، روی جای اسم محل قضاوت. حضرت فرمودن آقا شما سرقت کردید. قال نعم یا امیر المؤمنین، بله. قال له سکلت که امک، مادر به عزاد بشینه، ان قلت ها ثانیتا قطع تو یدک، یه بار دیگه بگید دستو بریدم ها، شوخی ندارم. قال نعم یا مولای. قال ویلک انظر مازا تقول، بفهم داری چی میگی. این حالا بحث فقهی داره اینجا که اصلا قاضی باید مطمئن بشه طرف داره اقرار میکنه. سرقت؟ قال نعم یا مولای، فعند ذالک قالقت او یده، دستش ببرید بدون هیچ گونه شوخی. فقط وجب علیه القطع، قطع دست برای او واجب شد. فقط ایمینو، دست راستشو بریدن، از اون جایی که در فقه اجازه داده شد. فأخذها بشمالهی و یه تقطر دما، با دست چپش اون قسمت بریده رو برداشت، مال خودش بود دیگه، برداشت دیگه دفع کنه. بعد خون میچکید از این، همجور میرفت بیرون. در راه که داشت میرفت، فاستقبله رجل یقال له ابن الکوا، ابن الکوا که از رؤوس خوارجه، او رو دید و تیکه انداخت، گفتش که یا اسود من قطع یمینه، دستی که بریده. قال قطع یمینی، من دیگه ترجمه نمی کنم چون طولانی. قال قطع یمینی سید الوسیلین و قائد الغر المحجلین و اول الناس بالمؤمنین علی ابن ابی طالب امام الهدى زوج فاطمه الزهراء ابنت محمد المصطفى ابو الحسن المجتبى و ابو الحسین المرتضى السابق الى جنات النعیم مصادم الابطال المنتقم من الجهال مؤت الزکات منیع الصیانه من هاشم من القمقام ابن عم الرسول الهادی الى الرشاد و ناطق بالصداد شجاع مکی جحجاح وفی انزع بطین من آل حامیم و یاسین و طه و المیامین محل الحرمین مصل القبلتین خاتم الاوسیا و وسیع و صفت الانبیا القصورت الحمام و البطل الزرغام المؤید به جبرائیل الامین و المنصور به میکائیل المبین وسیع و رسول رب العالمین المطفئ و نیران الموقدین و خیر من نشع من قریشن اجمعین المحفوف به جند من السما علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی رغم انف الراغبین، تا دماغت هم بسوزه. و مولا الناس اجمعین فعند ذالک قال له ابن الکوا یا ویلک یا اسمی تو قطع یمینک و انت تسمی علی هذا الثناء، دست تو بریده چی داره میگی تو؟ گفت و مالی لا اسمی علی، چرا من ثنا نگم؟
وقد خالت حبه لحمی و دمی، محبتش با گوشت و خون من آمیخته شده. والله ما قطعنی الا به حق اوجبه الله علی، اگه بریده به حق بریده، حد خدا رو جاری کرده. این رفت پیش امیرالمؤمنین گفت آقا من یه چیز بسیار عجیبی رو دیدم و اینجوری بوده و یه کسی رو دیدم که دست چپو گرفته شما رو ثنا گفته و اعدت علی، میگه به امیرالمؤمنین گفتم چیا گفته. فالتفت امیرالمؤمنین الی ولده الحسن و قال قم هات عمک الاسود، امیرالمؤمنین فهمید برو به امام حسن، برو اون بنده سیاه رو بیار. فخرج الحسن فی طلبه، حضرت رفت و او رو در موضع کنده در باب و کنده در اون محله اصلی کوفه پیدا کرد، آوردش پیش امیرالمؤمنین. حضرت فرمود یا اسود قطعت یدک و انت تصنی علی، چیه من دست تو بریدم حمد و ثنا میگی؟ فقال یا امیرالمؤمنین و مالی لا اصنی علی وقد خالت حبک لحمی و دمی، من عاشقتم، ما قطعت الا به حق امکان علی مما ینجی من عقاب الاخره، اگه بریدی از برای چیزی بریدی که اگه عذاب دنیایی از منو از عذاب آخرت ایشالله نجات میده. فقال هات یدک، از اون دست تو بده من. فناوله فاخذها و وضعها فی الموضع الذی قطعت منه، حضرت دست در اون جایی که از اون جایی که بریده شدن قرار دادن. و شال الردا و قطاها به ردائه، یه پارچه یه عبایی خودشون رو ردای خودشون رو بستن دور زخم. و قام و صلا، حضرت بلند شد و نماز خوند و یه دعایی کرد و سمعناه و یقول فی آخر دعایی آمین، میگه ما شنیدیم آخر دعاش حضرت گفت آمین. ثم شال الردا، حضرت این ردا رو باز کرد و قال اذبتی ایتها العروق کما کنت و تصلی، ای رگها همون جوری که بودید به هم متصل بشید، که از معجزات امیرالمؤمنین، و تصلی به هم مربوط بشید، دستش خوب شد. فقام الاسود و هو یقول، این بنده بلند شد و گفت آمنت بالله و به محمد رسوله و به علی الذی رد الید القطعا بعد تخلیتها من الزند، ایمان آوردم به خدا و پیغمبر و اون علی که این دست رو که بریده شده بود برگردون. ثم من کب علی قدمی، افتاد به پاهای امیرالمؤمنین و قال به ابی انت و امی یا وارث علم النبوه، به پاهای امیرالمؤمنین افتاد و اظهار محبت کرد. به هر حال ما با چنین شخصیتی طرفی، ابو اسحاق نظام یه جمله‌ای داره عجیبه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی نقل کرده که علی ابن ابی طالب محنتون علی المتکلم، علی ابن ابی طالب سختی و گرفتاری و مهنت سخنوره، یعنی سخنور نمیدونه کسی که خطیبه نمیدونه با علی چه کنه. چرا؟ ان وفاه حقه غلا، اگر حق او رو آنچنانی که هست رعایت کنه غلو کرده. باور نمیکنن مردم، میگن ای اینی که تو داری میگی از محدوده بشری خارجه. و این بخسه او حقه او اصا، اگر کم بذاره بد کرده، گناه کرده. میگه یعنی با این چنین شخصیتی چه باید کرد که اگر بخوای حرف او رو بزنی میگن آقا داره غلو میکنه، اگر بخوای رعایت کنی حقش رو به جا نیوردی، میشه مهنتون علی المتکلم، متکلم بیچاره به سختی میفته. اما بحث نسب، راجع به نسب امیرالمؤمنین یه نکته وجود داره. نسب امیرالمؤمنین نسب پیامبر، هر چیزی که ما راجع به نسب پیامبر بگیم راجع به امیرالمؤمنین میگیم، الا این که پدر علی ابوطالب، پدر پیامبر عبدالله. این خیلی نکته مهمیه. امیرالمؤمنین مثل پیامبر ریشه و دودمانش از نسل ابراهیم خلیله، که خب ابراهیم قهرمان توحیده، بنیانگذار حجه،
نماد یکتا پرستیه، نماد شرک ستیزیه. من عناوین کتاب‌ها رو که میگم، چون مطالبی که برای شما آماده می‌کنم از منابع متعدده، اسم کتاب و مؤلف رو معمولاً میگم، اونایی که حالا لازمه که شما هم بدونید که این در منابع معتبر آمده، هم بتونید مراجعه کنید به این کتاب‌ها و همین که آخه اینا رو یاد بگیرید. کتاب اصلی حوزه تاریخ و حدیث اسلام، نسخه هایی که من میگم معمولا مطابق با نرم افزارهای نوره، یعنی شما در پیدا کردن کتاب ها و روایاتی که من میگم کار راحتی داری معمولا، چون یه موقع یه نسخه دیگه دستمه. در سنن این آقا کیه؟ جلسه قبل که روش صحبت نکردیم، جلسه اول که این ترمذیه، سنن ترمذی. گفتیم چند تا کتاب اهل سنت داریم؟ گفتیم یا نگفتیم؟ الان میگیم. خب چند تا کتاب اصلی داریم اهل سنت؟ صحاح سته یا کتب ثمانیه یا کتب تسعه، 6 تا 8 تا 9 تا. وقتی میگیم 6 تا، وقتی هم میگیم صحاح سته، این تعبیر تعبیر غلطیه. ما صحاح سته نداریم، ما صحیحین داریم و سنن اربعه. صحیحین چیان؟ سنن اربعه 4 تا کیان؟ ابن داوود یا ابی داوود صد ابن داوود نه ابی داوود ابن داوود من دارم همین می نویسم شما ابی داوود یا ابو داوود سجستانی دیگه. ترمذی، آفرین. ابن ماجه غزنینی و آفرین. نسائی چی میشه؟ ما این همه علما غزنینی در طول تاریخ علی رغم انف راغبی این همه عالم بزرگ داریم. سید مرتضی غزنینی چه میدونم، سید مرتضی غزنینی در زمین است. همه آقای سید مهندس کتاب های چیز چیه؟ آقا محمد آیسید محمد کاظم غزنینی کتاب های مجموعه کتاب هایی داره به نام مثلا الامام علی من المهد الاللح، کتاب فارسی چاپ شده، فاطمه زهرا از ولادت تا شهادت، امام علی از ولادت تا شهادت. این آقا هم آقایی که هر من به مسئولانی که خراب کردن صحنه جدید رو بسازن، یه قبل کشف شد که بعدن سالم بود، بعد از 18-19 سال تر و تازه بود، یه کتاب رو سینش بود، فاطمه تو زهرا من المهد الاللح، بعد دیگه برد قبل رو کربلا منتقل کردن اونجا. سنن ترمذی روایتی رو نقل کرده که پیغمبر اکرم به نسب خودشون اشاره میکنن. خب وقتی من دارم نسب پیغمبر رو میگم، در واقع دارم نسب علی علیه السلام رو میگم. برای اینکه خیلی جذابتر بشه، جلوتر باز از امیرالمؤمنین نقل میکنم نسب پیامبر رو، از پیامبر نقل میکنم نسب علی رو. پیامبر نسب خودش را، امیرالمؤمنین نسب پیامبر را، پیامبر مر نسب علی را. در این روایت فرمود که ان الله اصطفى من ولد ابراهیم اسماعیل، پیغمبر فرمود خدا از میان فرزندان ابراهیم اسماعیل رو استفاء کرد. یعنی چیکار کرد؟ برگزید. واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانه، از میان فرزندان اسماعیل این تیره رو انتخاب کرد، یه تیره از فرزندان اسماعیل بنی کنانه. واصطفى من بنی کنانه قریش، از میان بنی کنانه قریش رو انتخاب کرد. واصطفى من قریشن بنی هاشم، از میان قریش بنی هاشم رو انتخاب کرد. واصطفانی من بنی هاشم، از بین بنی هاشم رو هم من رو برگزید. امیرالمومنین در نهج البلاغه جمله‌ای دارن که حالا عربیش
الان میگم کجاست، یعنی من باید بدونم. که میفرماید که پیغمبر در حرم روید و در ریشش و در کرم بالید، یعنی در مکه به دنیا آمد و در کرامت الهی رشد و نمو پیدا کرد. یا رایت. خب بله، فرمود بله در نهج البلاغه خطبه 94 و خطبه 161 شبیه همین، اسرته خیر الاسر، خانوادش بهترین خاندان ها، و شجرته خیر الشجر، درخت او بهترین درخت ها. این درختش منظور شجره، اینجا یعنی ریشش دیگه، ریشه خانوادگیش، اصالت. آقایان زن خواستید بگیرید، زن اصیل بگیرید، اصیل. زن اصیل یعنی زن پدر مادر دار، ریشه دار، نه زن مشهورا. خیلی از این مشهورا بیبوتن، زن ریشه ندارن، آدم اصیل. اصالت هم یه نشانه هایی داره، دلیل بس ما تدبیر زندگی نیست. خواستید زن بگیرید اونجا میگم. نبتت فی حرم و بسقت فی کرم، در حرم رویید و در کرم بالید. لها فروع طوال و ثمر لا ینال، یکی از مهمترین موضوعات مطرح در نهج البلاغه پیامبر در نهج البلاغه است. چه کرده امیرالمومنین بلا تشبیه، بلا تشبیه. فقط از باب تقریب زن دیدید آقا چجوری راجع به امام صحبت کنه، امام رو چجوری وصف میکنه. لها فروع انتوال، شاخه های متعدد، این همه فرزندان پیغمبر در عالم پراکنده. و سمرون لا یونار، میوه هاش دور از دست رست. خب این راجب امیر المؤمنین که راجب نسب پیغمبر گفت. خود پیغمبر فرمود انا و علیون من شجرتن واحد و زائر الناس من شجرن شتا و اهل له محل قارون من موس. انا و علی من شجرت واحده، این روایت دیگه، من و علی از یک ریشه ایم. یا فرمود لحمه لحمی و دمه دمی، یعنی در واقع ما یک روحیم در دو بدن. در جای دیگه پیغمبر اکرم در کتاب معانی الاخبار صدوق، شیخ معانی الاخبار، یکی از آثار پرتعداد من، صدوق معانی الاخبار، کتاب معتبر، آدم معتبر، فرمود خلقت و انا و علیون من نور واحد، من و علی از نور واحد خلق شدیم. فلم یزل ینقلون الله عز و جل من اصلاب طاهره الى ارحام طاهره. اینا رو یادتون باشه، چون من یه ذره جلوتر با در جریان ابو طالب با اینا کار دارم، که من و علی از یک نور واحدی خلق شدیم، خدا پیوسته ما رو از پشت‌های پاک به رحم‌های پاک منتقل کرد، حتی انتها بنا الى عبدالمطلب، تا اینکه ما رو به عبدالمطلب تمام کرد. یعنی عبدالمطلب دیگه، پیغمبر رفت در شاخه عبدالله، امیرالمومنین رفت در شاخه ابو طالب دیگه. ایشون عبدالمطلب نیستا، عبدالمطلب. معانی الاخبار صفحه 56 حدیث 4 از ابوذر هم نقل شده اینجوری. حالا من اگر بخوام پدر امیرالمؤمنین رو تا حضرت اسماعیل بشمرم، در واقع دارم پدر پیامبر رو میشمرم از عبدالمطلب تا اسماعیل. ببین نسب پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین، ما نسب امیرالمؤمنین رو میگیم چون بحث ما نسب امیرالمؤمنین، ولی اینا مشترک با هم. در کتاب المناقب ابن المغازلی، در خیلی منابع دیگه هست، من از مناقب ابن المغازلی نقل میکنم، اصلا در امتحان نمینویسم مثلا جای خالی رو پر کنید با اسامی، من فقط میخوام شما بدونید که نسب پیامبر چیه. دوست داشتیدم بنویسید ولی حفظ نمیخوام بکنید، ولی بدونیدم خوبه. هو علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. نیاز به توضیح هم نداره که من بگم آقا وقتی گفته میشه کلاب اون معنایی که ما در فارسی میفهمیم نیست. قصی ابن کلابی مثلا ساده، قصی بن کلاب چی؟ ببینید در میان عرب خیلی از قبایل به نام حیواناته، مثلا قبیله نمر آیت الله شیخ محمد باقر نمر، نمر یعنی یوسپلنگ، یا مثلا بنی زعاب، زعب یعنی چی؟ گرگ، سگ، مثلا بنی کلب داریم، بنی کلاب داریم، هر دوتاش فرق هم میکنن با هم، یا مثلا حمار هم داریم، مثلا محمد ابن یحیی احمد راوی الحمار، گفتم جلسه الحمارو، الحمارو گفتم بخاطر اون شغلا گفتم، ازتون میاد؟ نگفتم؟ اینا توتم قبیله ها هستن، سمبول هم. سگ برای قبیله سمبول بوده قبل از زمان جاهلیت، مثلا سمبول وفا بوده یا سمبول، مثلا اگه حمار بوده کسی بنی حمار، نه اینکه اینا مثلا کلن آدم های الاغی هم، این که معنیش این آدم های سخت کوشی هم، توتم سمبول قبیله بودن. خیلی بحثش مفصل به همین مقدار، این بحثا در انسان شناسی یعنی انسان شناسی به معنی علم انسان شناسی ها، نه معرفت و نفس و اینا، یعنی علم آنتروپولوژی در اونجا بحث میشه اصلا معبار فرهنگی اسامی قبیله ها چیه و چه کارکردهایی داره. پس شد محمد، پس شد علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لعی ابن غالب، مرت ابن کعب ابن لعی، لعی ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نذر ابن کنانه ابن خزیمت ابن مدرکه، خزیمه مدرکه ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ما تو بعد از عدنان نمیریم. چرا؟ پیغمبر فرمود در نسب من به عدنان که رسید توقف کنید، نیازی نیست برید، من چراشو نمیدونم، نباید برم بررسی کنم، ولی من امروز که بررسی کردم از عدنان تا اسماعیل 6 تا واسطه است که میشه اسماعیل، ابراهیم، از ابراهیم دوباره تا نوح و آدم هم مشخص اسامی، این نسبه میدونید دیگه. پس بنابراین عدنان دیگه پسر اسماعیل نیست، یه دفعه فکر کنم عدنان پسر اسماعیل، عدنان نواده اسماعیله و عرب هم به دو ریشه قحطانی و عدنانی تقسیم میشه دیگه، فرزندان عدنان فرزندان قحطان، عرب عدنانی عرب قح، قح قح میدونید یعنی چی؟ نه نه اون قحطان از قح از اون نیست، یعنی عرب اصیل، اصل عرب قح، زمین تا فلانی قح بحرینیه، یعنی پدر جد و آبادش بحرانی بوده، بحرانی با بحرینی چه فرقی داره؟ بحرانی با بحرینی و رجل بحرانی رجل بحرینی، بحرینی وقتی میگی یعنی عامی المذهب سنیه، وقتی میگی بحرانی یعنی شیعه است، پدر اما پدر. من یه بحثی رو ترمای قبل داشتم تکرار نمی کنم راجع به ایمان ابیطالب، که یکی از منابع جلدی بحث ما همین الان که میخواییم بحث کنیم با همین عنوان ایمان و ابیطالب، فخار ابن معدن الموسوی، فخار ابن معد این امکانات نبوده، یه جوری شده مولود زمان بعد درست شد، فخار ابن معد
اهل سنت. من این بحث رو شاید حدود مثلا 5 یا 6 جلسه درس دادم راجع به ایمان ابو طالب. اولا ما راجع به ایمان ابو طالب کتاب زیاد داریم با همین عنوان، یا کتابی به عنوان ابو طالب، بغیت و طالب فی ایمان ابی طالب اسم کتاب، یه از بهترین کتاب و قدیمی‌ترین کتاب ها. اهل سنت در منابعشون اصرار دارن که ابو طالب کافره، روایات متعددی نقل میکنن مثل حدیث زحزاح، زحزاح یعنی حفره آتش، که ابو طالب در حفره از حفر جهنم در حال عذاب کشیدنه و کافر از دنیا رفته. ادعاهایی دارن، ادعای واهی دارن، به آیاتی از قرآن استناد میکنن، مثلا و هم ینهون عنه و ینهون عنه، یعنی راجب ابو طالب آمده. همه اینا جواب داره، ما دلایل کمی داریم بر ایمان ابو طالب، مثل گواهی ابو طالب بر ایمان ابو طالب از کلام اهل بیت، مثل دوستی عقیل که پیغمبر میگه من عقیل رو دوست دارم، اشده و احبه و حبه، دو بار دوستش دارم، یه بار به خاطر حب ابو طالب الله، و یه بار به خاطر اینکه فرزند بیاد فرزندان اون طالب بشه در کربلا، مثلا فرزند من رو یاری میکنه. مفصل این بحث، ما ابو طالب رو مؤمن میدانیم. ببینید نکته مهم اینجاست، هم موحد میدانیم او رو، هم مسلمان میدانیم و به پیغمبر مقر میدانیم. چون شما بعضی از کشورها برید مثلا روسیه، میگن آقا ما مثلا 18 میلیون بی خدا داریم، حدود مثلا 30 خورده میلیون بی دین داریم. اونایی که بی خدا هم میگن اصلا خدایی نیست، اونی که بی دینه میگه این موحده ولی به دین خاصی قائل نیست. یعنی بین این خلاصه گزینه ها از مسیحیت و خلاصه زردشتی و یهودی و کذا و بهمان چیزی رو انتخاب نکرده. احادیث زیادی هم داریم، مثلا طرف خیلی بشه امیرالمومنین میگه که راست بابات تو آتشه، حضرت میگه فضل الله فاک، خدا دهنت رو خورد کنه، خیلی تنده ها. از من روایت شو حالا چون گفتم یه تیکش رو بخونم، خیلی روایت قشنگیه، از اون روایت تکان دهنده است. فضل الله فاک. بله، امالی توسی سندشو، حضرت در کجا بودن؟ در رحبه بودن، مردم دورشون جمع بودن، گفتش که انک بالمکان الذی انزلک الله به، خدا چه عظمتی به تو داده، و ابوک یعذب بالنار، بابات داره تو آتش جهنم عذاب میشه، تو چه جایی رسیدی؟ فقال مه، مه یعنی سکت، مه سه، اینا الفاظ ردعه، فضل الله فاک، خدا دهنتو خورد کنه. بفهم داری چی میگی؟ من این راجبه این بحث دارم، این تعابیری که اهل بیت در کلامشون استفاده میشه که یه مقدار بوی تندی یا اهانت ممکنه بده، اینا تحلیل داره، الکی نیست. حضرت بگه یبن الزانیه، چه میدونم لعین ابن اللعین، یا ازرق ای کبود چشم. بعد فرمود والذی بعث محمدا بالحق نبی، یا اگر قسم به اون پیغمبر، لو شفع ابی فی کل مذنب على وجه الارض لشفعه الله تعالی فیه، اگر بابای من برای هر گناهکاری روی زمین، کل مود، برای همه گناهکارای زمین شفاعت کنه، خدا میپذیره. بعد تعبیر رو ببینید، ابی یعذب فی النار، ابی یعذب بالنار، بابام در آتش جهنم عذاب بشه، و ابنه قسیم النار، میشه من خودم قسیم الجنت و نارم، بعد بابام توی این، نه که مثلا فامیل بازیه، نه بخاطر عملش. حالا ادامه داره روایت که در من اون بحثو اصلا واردش نمیشم، یه اشاره‌ای کردم در شعر مختصرا، ولی خب ما الان به خاطر نسب میخواییم پدر امیرالمومنین معرفی کنیم. در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی در صفحه 142 از جلد 1 ایشون میگه من قرأ علوم السیر عرفه، اگر کسی علوم سیره را خوانده باشد میداند که لولا ابو طالب، ان الاسلام لولا ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا، اگر ابو طالب نبود هیچ نامی از اسلام نبود.
اصرار دارن که ابو طالب رو کافر بدونن.
خیلی سوال خوبی کردی. این همون چیزی که من یادم رفت بگم تو اون بحث، چون جنبندی بحث بود. علامه سید جعفر مرتضی العاملی خیلی راجع به موضوع حرف زدن. اونی که من الان این گذرین دارم و خوندم و میدونم چیه داره، چون ایشون کتاب داره بنام از صحیح من سیرت الامام علی 53 جلد، از منابع درس ما هست. ایشون یه کتاب دیگه داره، تو این کتاب هم آورده، در کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم 35 جلد. ایشون یه بحث مبسوطی مطرح کرده که این مرد یک گناه بیشتر نداره، ابو طالب یک گناه بیشتر نداره، پدر کسیه که اهل سنت او رو خوش ندارند. اگر پدر کسی دیگه بود کافر نبود، ولی این دلیل کاملا مربوط به امیرالمؤمنین، چون بابای امیرالمؤمنین. تنها گناه شما اینه، به شما بگم برادران، ببینید امیرالمؤمنین که ما جان اونو فداش میکنیم، در دوران پیامبر هیچ وقت یک شخصیت محبوب در جامعه نبوده، یادتون باش. مردم از اول علیو دوست نداشتن، چون شوخی نداشته با کسی. یا آقا این قنایم فلانجا پخش شده امیر، بعد میرن پیش پیغمبر میگن خیلی خشنه، خیلی تنده، میگه انه خشنون فی ذات الله، برای خدا خشنه، شوخی نداره با کسی. بسیار از این کشته های بدر و احد به دست امیرالمومنین کشته شدن، اینقدر از اینا کشته. به معاویه میگه که در نامه نهج البلاغه است، اون شمشیری که دایی تو برادر تو فلان کسه که تو کشتم هنوز با منه ها. خب معلوم از چنین آدمی خوششون نمیاد، هم در دوران پیغمبر هم در بعد. پیغمبر اینو تعریف میکنه، حسادت میکنن. پیغمبر مدح علی رو میگه، چون میدونه اگر نگه بعد از او خود نمیگه کسی. خود علی مدح خودشو خیلی گفته، میدونید که امیرالمؤمنین کلی در نهج البلاغه از خودش تعریف کرد. من اگه درسم نهج البلاغه بود الان نمونه های شاید 20 تا نمونه رو ردیف میکردم که امیرالمؤمنین خود ستایی کرده نهج البلاغه. آیا خودستایی مذموم نیست؟ جواب چیه؟ یکی این که و اما به نعمت رب بکه فحده، این نعمت خدایی که خودش داره میگه، باید بگه. دو این که اگر نگه کی بگه؟ کسی نمیگه، چون همه میخوان علی رو کتمان کنن، علی رو سانسور کنن. برای آیندگان چجوری بذاره که آقا و انی لاعلم به طرق السماع، انی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من راههای آسمان رو بهتر از راههای زمین بلدم. مردم سلونی قبل ان تفقدونی، اینم دلیلش. در کتاب کمال الدین دوباره از اسحاق ابن نباته که معرفی کردم، مرحوم صدوق روایت کرده، در صفحه 174 کتاب یه جلدیه، دو جلدیش هم چاپ شده، حدیث 31، من از یک تک جلدش نقل میکنم. سمعت امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول والله ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف سنمن قط پدرم و جدم عبد المطلب و هاشم و عبد مناف همجور برو بالا هیچ وقت بتی نپرستیدن. قیل له فما کانو یعبدون، عبادتشون چجوری بود، چیکار میکردن؟ کانو یصلون الی البیت، به روی روبه قبله نماز میخوندن، علا دین ابراهیم، یعنی حنیف بودن بر دین ابراهیم بودن، متمسکین به. یکی از مواردی که امیرالمؤمنین خیلی دوست داشتن و خوشحال میشدن و یکی از دلایل ایمان ابو طالب هم هست، من حالا گفتم ایمان ابو طالب، یکی از دلایل ایمان ابو طالب اشعار ابو طالب، چون اشعار نشون میده او هم موحده، نشون میده هم پیامبر رو به عنوان نبی انتخاب کرده، که من نمونه های زیادی رو آوردم، انشالله که وقت بشه بتونم بگم تا جایی که حالا بشه. بعضیاشو مجبورم حذف کنم چون وقتمون اجازه نمیده. در روایت هست که کان امیر المؤمنین در همین ایمان و ابی طالب فخار ابن معد آمده، کان امیر المؤمنین یعجبه ان یروا شعر ابی طالب و ان یدون. امیر المؤمنین دوست داشت، به شگفتی می آمد، به اعجاب و تحسین می آمد که شعر ابو طالب روایت بشه و تدوین بشه. حالا مثلا ببینید اینا زرنگیه، دیگه کسی امیر المؤمنین دوست داره بره شعرهای بابای امیر المؤمنین حفظ کنه چند تاشون، حتی یه بیتش، بعد بگه که خب من یه کاری کردم که امیرالمومنین دوست داره. آدم های زرنگ این کارا میکنن دیگه، یه کاری کنم دل امیرالمومنین به دست بیارم. مثلا طرف میگن در سیره علما هست که مثلا برای اسرائیل هی صدقه میداده هر روز به نیت اسرائیل. گفتم آقا چه کاری؟ گفته خب بالاخره دارم به نیتش نماز میخونم، کار خوب انجام میدم، صدقه میدم، بعدن که خواست جون منو بگیره حتما اینا رو لحاظ میکنه دیگه. زرنگی اینا، مؤمن کیسه اینجا نشون میده. بعد امیرالمومنین فرمود تعلمو و علموه اولادکم، این اشعار بابای منو یاد بگیرید به بچه‌هاتون هم یاد بدید. فانه کان علی دین الله، بابای من مؤمن بود، بر دین خدا استوار بود و فیه علم کثیر، در اشعارش هم پر از علمه. خب یه نمونه آوردم که آماده کردم حذف میکنم. یه روایت دیگه هست که راوی میگه من قبل از این که اسلام بیارم جلوی در خانه ابو طالب نشسته بودم، ابو طالب آمد گفتش که این دو جوان رو ندیدی؟ منظورش از دو جوان کیه؟ پیامبر و امیر المؤمنین. البته بین اینا 30 سال فاصله است ولی نسبت به خودش داره میگه. میگم نه، که میگه بلند شد دنبال اینا بگردیم که من از قریش در امان نیستم که اینا کاری بکنن. بعد میرن بالای یه کوهی، خلاصه شو من دارم عرض میکنم، ابو طالب میبینه پیغمبر و امیرالمومنین دارن عبادت میکنن، نماز مستحب میخونن، به جعفر امر میکنه تو هم برو، جعفر ابن ابی طالب شهیده، جعفر طیار بابای پدر شوهر از زینب سلام الله علیه، پدر شوهر از زینب. بعد که این صحنه رو میبینه ابو طالب یه شعری داره میگه ان علیا و جعفرا ثقتی عند ملم الزمان و نووی، جعفر و علی تکیگاه های من در سختی های روزگار. لا تخذلا وانصرا وانصر ابن عمکما، سستی نورزید، پسر عم خودتون رو یاری کنید. اخیل امی من بینهم و ابی، ای گفت نیانش اخیل امی من بینهم و ابی، اخی من بینهم، اخیل امی من بینهم و ابی. یعنی هو اخی ابن و امن من بین سائر الاخوان، یا من بین سائر اخوانی، یعنی پدر او عبدالله از حیث پدر و مادر با من یکیه. متوجه منظورم شدی؟ ابو طالب و عبدالله پدرن و مادرن با هم مشترکن. خب این دوتا برادره دیگه دارن، ابو لهب دارن، عباس دارن، چقدر فرزند داشته عبدالمطلب، بعضیشون زنهای دیگه بودن. بعد ما دقیقا داریم راجع به ژن خوب صحبت کنیم اینجا، این ژن خوبه، بعضی ها ژن خوبن، خود ابو لهب هم ژن خوب بوده دیگه ولی آدم بدی بوده، نسب ابو لهب هم همینه که شما میگید، ولی چون امرأته هم مالت الحطب چه میدونم تبت یدو ابو لهب و تبت، اینو میگه ابو لهب هم نسبش اینه، پسر نوح با بدن بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم پی نیکان گرفت و مردم شد، ژن خوب اکتسابی هم هست، دنبال زن اصیل باشیم. بعد فرمود والله لا اخذل النبی ولا یخذله من بنی ذو حسبی، قسم به خدا که من این پیامبر رو، میگه نبی، این پذیرفتتش خار نمی کنم، تنها نمیذارم، فرزندان منم همینجور. این جریان خیلی زیبایی هست در شعب ابی طالب که من خلاصش رو عرض کنم، اینه که ابو طالب در شعب ابی طالب به شدت کارهای امنیتی میکرده راجع به حفظ جان پیامبر. یکی از کارش اینه که شبها پیغمبر رو بعد از گذشت ساعتی از خواب بلند میکرده، امیرالمومنین رو جاش میخوابونده، جای پیغمبر رو چند بار عوض میکرده. حالا یه بارش رو مطمئنم، حالا ولی چند بارش هم غیر مطمئنم، ولی تقریبا اینه. در یکی از مرات که امیرالمومنین رو میگه پیغمبر رو بلند کرد، امیرالمومنین رو برو جاش بخواب، امیرالمومنین گفتش که یا ابتا اینی مقتولون، میکشن منو. حالا در نگاه اول اینه که امیرالمومنین ترسیده مگه، مثلا یا خصیصیش اومده جونش رو فدای پیغمبر کنه. بعد ادامه داستان معلوم میشه. اینجا ابو طالب با شعر به علی میگه اصبرن یا بنیه فالصبر احجا کل حی مصیره لشعوبی. پسرم صبر کن، پسرکم، بنیه یعنی پسرکم، پسر عزیزم، یه تحبیبی درش هست، صبر کن که صبر سزاوارتره، بالاخره همه میمیرن. قد بذلناک، من تو رو بذل کردم، خیلی تعبیر قشنگی، بذل کردم تو رو، چون در بذل چی نیست؟ منت. قد بذلناک والبلاء شدید، خیلی اوضاع خرابه، من تو رو بذل کردم، لفداء النجیب و ابن النجیبی، تو رو فدای این نجیب فرزند نجبا کردم، یعنی پیغمبر. بعد ادامه داره حالا شعرش که مفصله. امیرالمومنین میفرماید که همونجا به پدرش، اتأمرنی بالصبر فی نصر احمد، شما پدر داری من رو به شکیبایی و صبر در یاری پیامبر سفارش میکنی. و والله ما قلت الذی قلت جازعا، اون حرفی که زدم اونجا گفتم انی مقتولون، از روی جزع و بیتابی و اینا نگفتم، ولکننی احببت اظهار نصرتی، خواستم اینجوری اظهار نصرت کنم، یعنی بگم که ولو این که منو بکشن، یعنی خطر قتلم وجود داره، من جای پیغمبر میخوابم. و تعلم انی لم ازل لک طائع، ضمن این که خود شما میدونید من همیشه حرف شما رو گوش کردم چون پدرم. و سعی لوجه الله فی نصر احمد، تمام کوشش و همت من در یاری پیغمبر نبی الهدى المحمود طفلا و یافعا، اون پیامبری که ستوده شده در کودکی و بزرگی. حالا چون وقت نیست، من میخوام با یک مورد خیلی در واقع مهمی از نظر خودم که به ابو طالب اشاره مستقیم داره و شأن او رو نشون میده تمام کنم کار رو. یک گزارش تاریخی هست، اسم سه نفر رو من برای شما می نویسم، دقت کنید. یکی احنف ابن قیسه، یکی قیس ابن قاسمه، یکی اکثم ابن سیفی. این سه تا اسمو من الان ناگزیرم که اول اینا رو معرفی کنم، پرده پرده ماجرا رو، تا بعدن روایت رو و گزارش تاریخی و ارتباطش رو با ابو طالب بگم. این احنف ابن قیس تمیمی در زمان پیامبر مسلمان شده، یه خصوصیت دارن این سه تا، هر سه شون بسیار آدم های حلیمی هن، بسیار بردبارن، کوه صبرن، حتی حلم با صبرم میدونه که فرق داره در اخلاق. حتی راجع به احنف دیگه این شرح حال نگارا دیگه افراط هم کردن، یعنی به افراط گرایش پیدا کردن از نمونه هایی که از بردباری. و ایشون مثلا در زمان خلافت عمر در لشکر، از فرماندهان لشکر فتح خراسان در زمان عثمان فاتح مروه، احنف ابن قیس. امیرالمومنین رو در جنگ جمل همراهی نکرده، سرباز زده، ولی تو سپاه عایشه هم نرفته. وقتی تو سپاه عایشه نرفته، 4000 نفر از سپاه عایشه کشیدن بیرون، گفتن چون احنف نیست ما به احترامش نمی جنگیم. و در جنگ صفین از فرماندهان سپاه امامه، در جریان حکمیت هم میگه آقا منو بذار اینجا، ابو موسی اشعری خودش پیشنهاد داره. کلن ایشون سیاستش مبنی بر مسامحه و همراهی با قوم و قبیلش هست، کلن دور از تنشه. معاویه قبولش داره و امام حسین هم قبل از کربلا شما اسم ایشونو میبینید، از اون آدمایی که حضرت به اون نامه نوشته و حضرت رو یاری نکرده و جواب نداده، که نشون میده دنیاداری و عقیده نااستوارش رو. رفیق فابریک مصعب ابن زبیر هم هست، داداش عبدالله ابن زبیر قاتل مختار، در سال 67 هم از دنیا رفته. خب حالا چه ربطی داره؟ من یه معرفی کردم به ایشون، میگن که این حکمت‌ها رو از کجا گرفتی؟ این بردباری رو از کی آموختی؟ تو اینقدر آدم صبوری هستی؟ مثلا این سه نفر به هل، مثلا میگه از حکیم عصر و حلیم روزگار قیس ابن عاصم منقری، نفر دوم. این دیگه خیلی عجیبه که این سال 9 هجری مسلمان شده دیگه، آخرا با هیئت نمایندگی قبیله بنی تمیم. اینقدر معروفه که میگن در تاریخ من نقله که ایشون یه روزی به حالت چی بهش میگن، بر سرین نشسته و پاها به سینه چسبانیده، چون باتمه مثلا، یعنی نشسته بوده شمشیر بین دو پاش بوده مثلا، یا حمایل شمشیر مثلا به صورت این شکلی مثلا رو پاش بوده. همجه داشته صحبت میکرده با دوستانش، یه نفر میاد یکی رو کتبسته میاره، میگه که آقا میشناسید که برادرزادتون هستن؟ میگه خب. میگه پسرتو همین الان کشت. ایشون میگه خب ادامه میدیم. شروع میکنه با یارانش صحبت کردن و یعنی حتی اون راوی میگه حتی شمشیرش تکون نخورد، مثلا پاشو یه ذره باز کنه. ادامه داد به صحبتش و صحبتش که تموم شد به اون پسرش گفت بابا جون بلند شو دستای پسرمو تو باز کن. بعد گفتش که پسرم کار بدی کردی، صد شطور بردار بابا جون برو به مادرت مثلا در فلان جا بده که دیه پسرش باشه مادرت غریبه. اینقدر مثلا میگم بردبار بوده که به خاطر پسرش مثلا این کار کرد. از قیس ابن عاصم سوال کردم، اولی گفت من از این یاد گرفتم، گفت منو ول کن اونو ندیدی. از قیس ابن عاصم سوال کردن که تو این دانش رو از کی گرفتی، دانا شدی، این حلم رو از کی گرفتی، تو هیچ وقت قرار از کف ندادی. گفت من از اکثم ابن سیفی تمیمی گرفتم. گفت منو ول کن اکثمو ندیدی، که اکثم ابن سیفی تمیمی همون کسی هستش که ایشون دو نفر رو میفرسته پیش پیامبر که تحقیق کنه ببینیم کیه این پیامبر جدید. ایشون میاد و میگه که یه آیه خون برای ما این دو نفر، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا به عدالت و احسان فرمان. اینا برمیگردن پیش اکثم رو میخونن و اکثم شروع میکنه فرمان دادن به قوم خودش که مثلا به نیکی های اخلاقی فرمان میده و از زشتی ها مثلا باز میداره، و بعد به قومش میگه در این امر یعنی ایمان آوردن پیشتاز باشید نه دنبال رو، اول باشید نه آخر. هی برادران راه آب برای دیگران ایجاد کنید، دنبال راه آبی که دیگران ایجاد کردن را نیفتید. اکثر آدم ها انتقال دهنده دانایی هن یا انتقال دهنده یکان، شما تولید کننده باشید، جریان ساز باشی. بدتون بیاد از این که یه نفر یه بیل بزنه بگه این راه آب، برو دنبالش. من برم چی؟ من راه بجنم تو برو. خلاصه چنین نصیحتی تو همین فضاها به فرزندانش داره. بعدش هم که وفاتش در میرسه اصلا پیامبر رو درک نمیکنه و از دنیا میره. از اکثم ابن سیفی تمیمی سوال میکنن که تو این حکمت و بردباری و آقایی رو از کی یاد گرفتی؟ میگه من حلیف الادب، من حلیف الحلم والادب، از همنشین حلم و ادب و سید العرب والعجم ابی طالب ابن عبد المطلب. اون میگه دیگه تو ابو طالب رو ندیدی،